بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين. خیلی خوش آمدید برادران عزیز، خواهران عزیز، جوانان عزیز، فرزندان عزیز من. انشاءالله که خداوند متعال به همه شماها توفیق بده و دلهای پاک و نورانی شما رو با الطاف خود، با هدایت خود، انشاءالله در راه حق و در صراط مستقیم نگه داره. ایام اربعین با ایام مربوط به 13 آبان امسال منطبق بر هم و مصادف با هم شدن. یک جمله راجع به اربعین عرض بکنم. اولا به کسانی که توفیق پیدا کردن و امسال هم این سفر رو با شور و عشق و اخلاص پیمودند و این راه رو پیمودند و این سفر رو رفتند، تبریک عرض میکنیم. توفیق بزرگیست. خوشا به حالتون. انشاءالله که این فیض شامل حال همه کسانی که دوست می‌دارند و علاقه به این راه دارند بشود. ثانیاً از مردم عراق، ملت عراق، دولت عراق، شخصیت‌های صاحب نظر و سیاسی عراق که در این راه کمک کردند و انصافاً تلاش کردند، تسهیل کردند این حرکت رو برای ملت خودشون و برای ملت‌هایی که از کشورهای دیگر می‌رفتند، به خصوص از کشور ما که ظاهراً بیش از 2 میلیون جمعیت رفتن، از اونها هم من صمیمانه تشکر میکنم. از همه کسانی که میهمانداری کردن، پذیرایی کردن، محبت کردن، برادران عراقی عزیز، از همه شون من سپاسگزاری میکنم. کار بزرگی انجام دادن. پدیده اربعین یک پدیده غیر قابل توصیفیست، اصلا بی نظیر است. یک رزمایش عظیم و شگفتی ساز است این حرکت فوق‌العاده، و همطور که مکرر در این روزها گفته شد، در دنیا دیگه نظیری نداره. غربی ها هم نمی توانند درک کنند این حرکت رو. یعنی چه؟ چطور میشه؟ لذا شما میبینید دستگاه‌های تبلیغاتیشون اولا چند سال که سکوت میکنن، توطئه سکوت، کمترین حرکتی رو در هر جای دنیا اینا منعکس میکنن. این حرکت عظیم مردمی رو چند سال اینها اصلا اسمشو نیاوردن، اشاره‌ای بهش نکردن، تصویری ازش منتشر نکردن. امسال هم که یه مقداری پرداختن، تحلیل کردن، تحلیل‌های خصمانه، تحلیل‌های غلط که از نظر مؤمنان به این راه تحلیل‌های بلاهت آمیزی است. امسال این رادیوی انگلیس و امسال اینها تحلیل خصمانه کردن. این نشون دهنده این است که این فوران، این سرچشمه فیاض به شدت اونها رو دستپاچه کرده، نمیتونن تحلیلش کنن. گاهی گفتن این رو دستهای دولتی به راه انداختن. کدوم دولتی میتوانه 10 میلیون، 15 میلیون انسان رو مرد، زن، پیر، جوان، قشرهای مختلف راه بیاندازه 80 کیلومتر حداقل پیاده اینها رو بکشونه از یک شهر به یک شهر دیگه. کدام دولتی میتونه این کار رو بکنه؟ حالا اگر فرض کنیم به فرض محال دولت جمهوری اسلامی و دولت عراق هم توانستن این کار رو بکنن، خودش یه معجزه دولتی است. خب شما هم بکنید اگه میتونید، اگر بلدید شما هم این کار رو بندازید. نه، جز عشق، جز ایمان، جز جوشندگی خون شهیدان والا مقام هیچ عاملی قادر نیست این حرکت رو انجام بده. کار بزرگی انجام گرفته است، روز به روز هم بهتر، قوی‌تر، پخته‌تر و جا افتاده‌تر میشه، هر سالی از سال قبل بهتر میشه، انشاءالله بعد از این هم ادامه خواهد داشت و غربی ها هم مجبورن تماشا کنن و نتوانن تحلیل کنن، نتوانن بفهمن و ضربه این حرکت رو هم خواهند خورد. خب مناسبت دیدار امروز 13 آبان است که فرداست. در 13 آبان همطور که می دانید 3 حادثه اتفاق افتاده است که هر 3 مرتبط است به نحوی با آمریکا. حادثه اول تبعید امامه که به خاطر کاپتولاسیون بود، مسئولیت مستشاران آمریکایی در ایران. امام اون نطق طوفانی رو در سال 43 انجام دادن و به دنبال او تبعید شدن. این حادثه اول که مربوط میشد به آمریکا. حادثه دوم مربوط به کشتار دانش آموزان است در سال 57 جلو دانشگاه همینجا، که این هم به دست سربازهای آمریکایی نبود، اما به دست رژیم دستشونده آمریکا بود، رژیم طاغوت، رژیم پهلوی. این هم به نحوی منتسب به آمریکاست. یعنی آمریکایی‌ها و دستنشانده‌های آنها برای پیشبرد اهداف شیطانی خود حاضر به این جور جنایت‌ها هم هستند. خب دارید می‌بینید در دنیا هم از این قبیل، امروز مسائل یمن، مسائل بحرین و مسائل بسیاری از نقاط دنیا نشان دهنده همین حقیقت. اینجا هم این کارو کردن، دانش آموزان رو، نوجوانان رو با تیراندازی مستقیم به خاک و خون کشیدن و این هم یک حادثه. حادثه سوم حادثه سفارت لانه جاسوسی آمریکا که این سیلی ایران متقابلا با آمریکا بود. یعنی انقلاب این قدرت رو به ملت ایران داد که در مقابل حرکات اونها، در مقابل حملات اونها اینجور سیلی بزنن و آمریکا رو تحقیر کنن. یک مجموعه این سه حادثه یک چالشی رو نشان میده بین ایران و آمریکا. این چالش تا امروز ادامه داره. 40 ساله که این چالش بین ایران اسلامی و آمریکا ادامه داره و انواع و اقسام تحرکات هم از سوی دشمن در این 40 سال اتفاق افتاده است. شماها خیلی از این حوادث رو البته نبودید، حضور نداشتید، شاهد نبودید، اما شنیدید یا خوندید. من حالا اشاره فقط میکنم، مثلا جنگ نظامی، حرکت نظامی در این مدت از سوی آمریکا اتفاق افتاد به صورت‌های مختلف که بدترینش تحریک صدام حسین بود که حمله کنه به ایران. تحریکش کردن، بهش قول دادن، قول کمک دادن، کمکم کردن. 8 سال کشور رو درگیر جنگ کردن. این مثلا، خب البته تو دهنی خوردن، شکست خوردن، عقب نشستن. یا فرض بفرمایید که حمله به ایرباس، حمله به تبس، حمله به سکوی نفتی ما، اینا کارهایی بوده که آمریکایی‌ها علیه ما انجام دادن. جنگ اقتصادی هم در این چالش 40 ساله وجود داشته که مخصوص امروز نیست. حالا آمریکایی‌ها سر خودشون رو در واقع کلاه میگذارن یا سر ملتشون رو که میخوان بگن یک کار جدید داریم میکنیم. نه، کار جدیدی نیست. 40 ساله که به شکلهای مختلف تحریم اقتصادی علیه ما دارن. حالا یه روز نفته، یه روز معامله است، یه روز تجارت، یه روز سرمایه گذاری است. انواع و اقسامش رو داشتند. این هم جنگ اقتصادی، مقابله اقتصادی، جنگ رسانه‌ای هم داشتند. باز از اول انقلاب تا امروز جنگ رسانه‌ای آمریکا با ما داشته، یعنی دروغ پراکنی، اغواگری، فتنه انگیزی، ترویج فساد، تحریک افراد. این مال امروز نیست. این حالا امروز البته شیوه های جدید و اینترنت و امثال اینها هم آمده است، فضای مجازی و اینها. اما اون وقتی هم که اینها نبود، با تلویزیون، با رادیو، با ماهواره دائم مشغول بودن. یعنی 40 ساله که این چالش بین ما و آمریکا وجود داره. خب یک حقیقت مهمی در اینجا وجود داره که گاهی از چشم بعضی ها پنهان میمانه، از کثرت وضوح مخفی میشه. اون حقیقت یه حقیقت درخشانی است و اون است که در این چالش 40 ساله طرفی که مغلوب شده آمریکاست، طرفی که پیروز شده جمهوری اسلامی است. این حقیقت بسیار مهم است. دلیل بر این که آمریکا مغلوب شده چیست؟ دلیلش این است که حمله رو او شروع کرده، کارهای فسادانگیز رو او انجام داده، تحریم رو او کرده، جنگ حمله نظامی رو او در واقع کرده، اما به مقاصد خودش نرسیده. این دلیل شکست آمریکاست. هدف او این بود. مثلا در تمام این کارها هدف آمریکا این است که سیطره ای رو که در دوران طاغوت بر این کشور داشت دوباره اون سیطره رو به دست بیاره. این سیطره و سلطه با انقلاب از بین رفته بود، دستش کوتاه شده بود. هدف این تحمیل جنگ و تحمیل تحریم و فشارهای سیاسی و اقتصادی و امثال اینا، هدف همه این بود که این سیطره رو برگردونه. خب نتوانست. 40 ساله داره زور میزنه و نتوانسته به جایی برسه. امروز شما نگاه کنید کشوری که آمریکا به قدر یک ارزن در تصمیماتش، در اقداماتش نقش نداره، جمهوری اسلامی ایرانه. خب این شکست آمریکاست. دیگه شکست از این واضح‌تر نمیشه. هدفش از تحمیل جنگ این بود که جمهوری اسلامی رو در جنگ مغلوب کنه، در جنگ با صدام بی‌آبرو کنه و اینجور بگه که بله، حکومت جمهوری اسلامی و نظام جمهوری اسلامی موجب شد که ایران شکست بخوره. عکس شد. ما در جنگ‌های این 200 سال اخیر همیشه ایران شکست خورده. در همه جنگ‌هایی که در این 200 سال اخیر داشتیم، ایران با کشوری داشته، ایران شکست خورده. در این جنگ 8 ساله اولین جنگی است و تنها جنگی است که ایران طرف رو شکست داده و شکست نخورد. یک وجب از خاک کشور به دست بیگانه نیفتاده. این اولین جنگ. درست عکس اون چه که آمریکایی‌ها می‌خواستن اتفاق افتاد. هدفش از تحریم فلج کردن و عقب نگه داشتن کشور بود. تحریم رو برای این انجام داد که بلکه اقتصاد رو فلج کنه، کشور رو فلج کنه و عقب نگه داره. نتیجه چی شده؟ نتیجه این شده که حرکت به سمت خودکفایی در کشور سرعت گرفت. ما عادت کرده بودیم، ملت ایران در طول سالهای متمادی عادت کرده بود که همه چیز رو وارد کنه. ما حالا به برکت تحریم‌هایی که کردن عادت کردیم که همه چیز رو اول خودمون بریم به سراغ ساختن و تولید کردنش. که حالا من بعداً باز یه اشاره‌ای به این خواهم کرد. امروز صدها گروه‌های فعال از جوانهای خوشفکر، چه دانشجویان دانشگاهی چه دانش آموختگان، مشغول کارهای مهمی در سطح کشورم که حالا بعدن عرض کردم یه اشاره باز خواهم کرد به اون چه که اینها انجام میدن. این بر اثر تحریمه. ما چون تحریم شدیم به فکر افتادیم نیازهامون رو خودمون، پس تحریم هم به نفع ما شد، یعنی آمریکا در این سیاست هم شکست. ببینید اینا شکست‌های پی در پی طرف آمریکایی است. حالا در یک نگاه وسیع‌تر اگر نگاه کنید، دلم می‌خواد این نکته رو بهش درست توجه کنید. شما جوانان عزیز، کارهای آینده این کشور دست شما هست، اینا رو باید بهش توجه کنید. حالا بحث چالش ایران و آمریکا رو می‌ذاریم کنار، در یک نگاه وسیع‌تر وضعیت آمریکا رو وقتی که نگاه می‌کنیم می‌بینیم که قدرت آمریکا و اقتدار و هیمنه آمریکا در دنیا رو به افول و رو به زواله. در طول سالها هی داره کم میشه. آمریکای امروز از آمریکای 40 سال قبل که انقلاب پیروز شد به مراتب ضعیف‌تره. قدرت آمریکا رو به افول. این نکته مهم اینه. بسیاری از سیاسیون معتبر دنیا و جامعه شناسای معتبر دنیا معتقدند که قدرت نرم آمریکا فرسوده شده است، در حال از بین رفتنه. قدرت نرم چیه؟ قدرت نرم این است یک دولتی بتوانه خواسته خود و نظر خود و عقیده خود رو به اطراف به قبولانه و اونها رو اقناع کنه به نظر خود. این قدرت در آمریکا امروز رو به ضعف کامل و رو به فرسودگی کامله. در زمینه‌های مختلف، حالا زمان دولت اوباما هم همینجور بود، اما زمان این آقا که دیگه به طور واضح با او مخالفت میشه در همه زمین، در قالب زمینه‌هایی که او تصمیم میگیره در دنیا با او مخالفت میشه. نه فقط مخالفت مردمی که اگر قرار باشه رأی گیری کنن از مردم، مردم هر کشوری سوال کنن نظرات منفی خواهند داد، حتی دولت‌ها هم که رو درواسی دارن با آمریکا با او مخالفت میکنن. چین مخالفت میکنه، اروپا مخالفت میکنه، روسیه مخالفت میکنه، هند مخالفت میکنه، آفریقا مخالفت میکنه، آمریکای لاتین مخالفت میکنه. قدرت نرم آمریکا رو به افول، رو به سقوطه. این رو من نمیگم، این جزء حرفایی است که جامعه شناسای مطرح دنیا امروز دارن این حرف رو میزنن. نه فقط خود آمریکا اقتدار معنویش و قدرت نرمش رو به افوله، بلکه حتی لیبرال دموکراسی را هم که پایه اساسی تمدن غربه اینا دارن بی‌آبرو کردن، بی‌آبرو میکنن لیبرال دموکراسی رو. چندین سال قبل از این یه جامعه شناس مطرح دنیا گفت وضعیت کنونی آمریکا منتهی الیه تکامل تاریخی بشره، دیگه از این بالاتر بشر نمیتونه بره. همون آدم امروز حرفش رو پس گرفته، میگه نه، آرزو میکنه چیزهای دیگری رو. میگه نه، حالا صریحا ممکنه نگه من اشتباه کردم، اما حرفهای دیگری رو داره میزنه، درست نقطه مقابل اون حرفی که اون روز زده بود. خب این وضع آمریکاست. البته لیبرال دموکراسی، بنده قبلها هم مکرر این رو گفتم، خود ملت‌های غربی را که پایه و اساس حکومتشون و نظام اجتماعیشون بر لیبرال دموکراسی، خود اونا رو بدبخت کرده. لیبرال دموکراسی که امروز در غرب رایجه خود اونا رو بیچاره کرده. شکاف‌های اجتماعی، نبود عدالت اجتماعی، نابود شدن خانواده، فساد اخلاقی فراگیر و همه‌گیر، فردگرایی‌های افراطی و شدید، خود اونها بیچاره شدن. حالا این آقا هم که آمده، این رئیس جمهور فعلی عجیب و غریب آمریکا، که دیگه چوب حراج زده به همه اینا و در واقع تتمه آبروی هم آمریکا و هم لیبرال دموکراسی رو برده. خب حالا این در مورد قدرت نرم آمریکاست. من عرض میکنم قدرت سخت آمریکا هم به شدت ضربه دیده. قدرت سخت یعنی قدرت نظامیگری، قدرت اقتصاد، اینا قدرت سخت. نظامیگری آمریکا بله ابزار نظامی دارن، اما نیروی انسانی نظامی آمریکا به شدت افسرده، سردرگم، سرگشته، مردد. برای همینه که در بسیاری از کشورهایی که اونها حضور دارن، برای اینکه بتوانن مقاصد خودشون رو پیش ببرن، از سازمانهای جنایتکاری مثل بلک واتر و اینها از اینها استفاده میکنن. یعنی سرباز آمریکایی قادر به اجرای اون نقشه آمریکایی نیست. نیروی انسانیشون اینه، اقتصادشون هم همینجور. اقتصادی که امروز 15 تریلیون دلار آمریکا بدهکار، رقم افسانه‌ایه. 15 تریلیون دلار بدهکاری آمریکاست. قریب به 800 میلیارد دلار کسر بودجه آمریکاست در همین سال جاری. یعنی اینا در واقع عقب موندگی های اقتصادی است. حالا با زرق و برق، با شعار، با حرف های گوناگون، با ظاهر سازی ها روی اینا رو میپوشونن، اما اینا واقعیت های آمریکا اینه. این قدرت سخت آمریکاست. آمریکا بنابراین رو به افوله، این رو همه بدانن. اون کسانی هم که به پشتیبانی آمریکا حاضرن مسئله فلسطین رو در این منطقه به کلی فراموش کنن، اونا هم بدانند آمریکا رو به افول است. اونی که زنده است ملت‌های منطقه اند. اونی که زنده است حقایقی است که در این منطقه وجود داره. آمریکا در منطقه خودش هم رو به افول، چه برسه در اینجا. یکی از مظاهر شکست آمریکا اینه که نتوانسته بر روحیه استقلال طلبی در ملت ما و بر روی جوانان ما اثر بگذاره. شما ببینید امروز جوانان عزیز ما، جوانان و نوجوانان عزیز ما در سرتاسر کشور احساساتشون احساسات استقلال طلبان است. بعضی ها حتی پابند به مبانی دینی هم خیلی نیستند، اما نسبت به تسلط بیگانه احساس مقاومت میکنند. این نشان دهنده این است که آمریکا با این همه تبلیغات، با این همه تلاشی که انجام داده است، با این امپراتوری خبری و رسانه‌ای که در دنیا راه انداخته، نتوانست روی نسل جوان کشور ما اثر بذاره. روحیه مقاومت اونها رو و استقلال طلبی اونها رو نتوانست ضعیف کنه و از بین ببره. به جد این رو من عرض میکنم، چون مشاهده میکنم امروز جوانهای ما از لحاظ انگیزه ایستادگی و مقاومت از جوان نسل اول انقلاب اگر جلوتر نباشن عقبتر نیست. امروز این رو انسان داره به درستی مشاهده میکنه. مخصوص جوانهای ما هم نیست، این به تدریج در بین جوانهای کشورهای دیگر هم تا اونجایی که ما اطلاع داریم این رسوخ پیدا کرده، به خصوص کشورهای همسایه ما. جوانهای عزیز مؤمن در کشورهای نزدیک به ما و همسایه ما، انسان میبینه حرفهای اونها رو، اقدامهای اونها رو، پیامهای اونها رو، رفتارهای اونها رو، احساس میکنه که اینها روحیه استقلال در اونها زیاد. البته دشمن آمریکایی‌ها بعضی از این چیزها رو از چشم ما میدونن، میگن این به خاطر حرکت جوانان ایرانی است. تهدیدم میکنن ما رو، تهدید میکنن که چرا جوانهای فلان کشور چرا به نیروهای ما حمله کردن. یعنی این واقعا از اون حرفای عجیب و غریب، پیغام میدن که جوانهای فلان کشور همسایه شما اگر چنانچه به نیروهای ما حمله بکنن یا به افراد طرفدار ما حمله کنن، ما شما رو مقصر میدونیم. خب شما غلط میکنید، ما رو مقصر میدونید. مردم عراق از شما متنفرند، جوانهای عراق از شما متنفرند، جوانهای سوریه از شما متنفرند، جوانهای لبنان از شما متنفرند، این طرف در شرق جوانهای افغانستان از شما آمریکایی‌ها متنفرند، جوانهای پاکستان از شما آمریکایی‌ها متنفرند. این به ما چه ربطی داره؟ از شما متنفرند، ممکنه یه اقدامی هم علیه شما بکنن. بله بله، این واقعیتی. چرا آمریکایی‌ها چرا درک نمی‌کنن نفرت ملت‌ها از خودشون رو؟ چرا نمی‌فهمن؟ چرا درک نمی‌کنن؟ بد کردید، عمل زشت انجام دادید، سیطره‌جویی کردید به این کشورها، به این مردم اهانت کردید، از شما متنفرن. مردم عراق حق دارن از شما متنفر باشن، مردم سوریه حق دارن از شما متنفر باشن، کشورهای دیگه هم همینجور. آمریکا رو به افوله، این رو بدانن همه. اون کسانی که گرایش به این دارن که بریم با آمریکایی‌ها سازش کنیم، بی خودی نقشه بی اساس و بی پایه میکشند. آمریکا رو به افوله. عوامل افول آمریکا هم مربوط به امروز و دیروز نیست که حالا یکی بخواد بیاد علاجش کنه، مربوط به طول تاریخ. عامل این وضعیتی که آمریکایی‌ها دوچارش شدن عامل بلند مدته. در طول تاریخ وضعیتی رو اینها به وجود آوردن که نتیجهش همینه. به این آسونی‌ها علاج شدنی نیست، این سنت الهی است. اینا محکومن به اینکه ساقط بشن، محکومن به اینکه اینا افول کنن، زائل بشن از صحنه قدرت جهانی. خب نقطه مقابل جمهوری اسلامی است. من البته نمیخوام بزرگ نمایی کنم، نمیخوام مبالغه کنم، ما از صفر شروع کردیم، ما از صفر شروع کردیم. راهی رو که دیگران در طول 100 سال 150 سال یا بیشتر رفتن، بنده مدعی نیستن که ما در طول 40 سال این راه رو توانستیم بریم، اما مدعی هم که در طول این 40 سال مرتبا جلو رفتیم، مرتبا پیشرفت کردیم، مرتبا قوی شدیم. حرکت 40 ساله جمهوری اسلامی این رو به روشنی اثبات میکنه. ما یک حرکت جدی استقلال صنعتی و استقلال سیاسی رو در کشورمون شاهدی. اینی که عرض کردم که صدها گروه جوان، این واقعیتی است. بنده بعضی رو از نزدیک میشناسم، بعضی رو از دور میشناسم. جوانهای جدی، فعال، خوش استعداد، مبتکر، با همت‌های بلند مشغول کارن، مشغول تلاشن در زمینه‌های گوناگون، زمینه‌های فکری، زمینه‌های عملی، زمینه‌های علمی، زمینه‌های فناوری. نه به فکر رئیس شدنن، نه به فکر مدیر شدنن، نه به فکر وزیر و وکیل شدنن، دارن کار میکنن. امروز اینجوریه. این پدیده مبارکی است که امروز در کشور ما وجود داره و این ادامه پیدا خواهد کرد. من به شما جوانهای عزیز چند تا سفارش میخوام عرض بکنم. اینها چیزهایی است که برای آینده کشور لازمه. سفارش اول، دشمنی با آمریکا رو فراموش نکنید. فریب، لبخند دروغین و فضاحتبار دشمن رو نخورید. گاهی میگن که ما با ملت ایران مشکلی نداریم، مشکل ما با دولت جمهوری اسلامی است. دروغ میگن. دولت جمهوری اسلامی بدون تکیه به این ملت کاری نیست. با ملت دشمنن، با ملتی که حضور خود و قوت خود و اراده خود رو از دست نداده از در طول 40 سال، با این دشمنن. تحریم ها علیه مردمه. دشمنی آمریکا را فراموش نکنید. آمریکا قبل از انقلاب هم با ملت ایران دشمنی میکرد، متا اون وقت عوامل خودش سر کار بودن، هر کار میخواست انجام میداد، هر جور دلش میخواست عمل میکرد. رژیم منحوس وابسته پهلوی و طاغوت از اونا تبعیت میکرد. جمهوری اسلامی محکم در مقابل اونها ایستاده است. ازا دشمنیشون واضح آشکاره، از ابعاد مختلف هم دشمنی میکنن. این رو توجه نکنید. خب این دشمنی تا کی؟ یه سوالیه. تا کی دشمنی با آمریکا؟ جوابش این است که تا وقتی که آمریکا سیطره جویی خودش رو بذاره کنار. اگر سیطره جویی خودش رو گذاشت کنار، مثل دیگر کشورها با اون میشه تعامل کرد، با اون میشه ارتباط پیدا کرد، که البته چنین چیزی هم بعید. ذاتشون، یکی از برادرای عزیز اینجا گفتن، ذات استکبار، ذات سیطره‌جو و سلطه‌جوست. بله، مادامی که اینجوریست دشمنی هست. اگر چنانچه این رو گذاشت کنار، دشمنی و قطع و قهر و اینها به کلی از بین خواهد رفت. نکته دوم، نظریه مقاومت در مقابل دشمن قوی پنجه رو، این نظریه رو تبلیغ کنید، ترویج کنید. بعضی تصور نکنن که چون دشمن بمب داره، موشک داره، فلان داره، دستگاه های تبلیغاتی داره، ما عقب نشون. نه نخیر، نظریه مقاومت یک نظریه اصیل و درست است، هم در مقام نظری هم در مقام عمل. نظری معناش این است که تبیین کنید. شما جوانها خیلی خوب میتوانید که این نظریه مقاومت رو تبیین کنید، هم در بین خودتون، هم بین محیطی که در اونجا قرار دارید، و هم حتی در ارتباط با کشورهای دیگر و جوانهای دیگر. نظریه مقاومت رو، اینی که هدف استکبار سیطره است، هدف استکبار سلطه است، سلطه بر ملت هاست، این رو تبیین کنید برای همه بدونن که هدف استکبار اینه. از لحاظ عملی، جریان مقاومت رو ما حق جوانها میدونیم. جوانهای عراق، جوانهای سوریه، جوانهای لبنان، جوانهایی در شمال آفریقا، جوانهایی در مناطق شبه قاره و اطراف اونها، یه مش جوانهایی هستن در مقابل آمریکا مقاومت میکنن، ایستادن. حق اینهاست، ما حق اینها میدونیم. تقویت این جریانها به معنای تقویت نظریه مقاومت. نکته سوم، شما جوانها خودتون رو در قبال مسئله پیشرفت کشور مسئول بدونید. برنامه پیشرفت برنامه مشخصی است، برنامه فکر شده است، سنجیده است. ملاحظه کردید الگوی پیشرفت ایرانی اسلامی که تا 50 سال میتوانه قالب حرکت این کشور در جهات مختلف باشه، تبیین شده است و تعیین شده است و آماده شده است، در اختیار صاحب نظرانی که اون رو ورز بدهند و تکمیل کنند و کامل کنند. شما جزئی از فعالان این نقشه وسیع و همه جانبه خودتون رو بدانید و برای اون خودتون رو آماده کنید. این آمادگی یک روز با درس خوندن، یک روز با تحقیق کردن، یک روز با ساختن، یک روز با کار و ابتکار، یک روز با اتخاذ مواضع درست سیاسی است، یک روز با حضور در میدان سیاست. هر روزی، هر دوره‌ای از زندگی شما یکی از این اقتضائات رو داره. خودتون رو در همه احوال موظف بدونید که در قبال پیشرفت کشور خودتون رو سهیم و مسئول بدونید. یکی از کارهای اساسی که ما در زمینه مسائل اقتصادی کشور و آینده کشور باید انجام بدیم، قطع وابستگی اقتصاد کشورمون به نفت، که این را همه اقتصاددانهای وارد و فهیم، نه امروز، بارها سالها گفتن و تکرار کردن و این یه واقعیت است. ما هم همواره به مسئولین گفتیم سعی کنن تا اونجایی که ممکنه ما اقتصادمون رو از فروش نفت خام جدا کنیم. ما داریم نفت خام رو میفروشیم، در واقع ثروتی رو از زیر زمین، موجودیمون رو که قابل تجدید هم نیست تمام میشه، اینو در میاریم میفروشیم، پول میگیریم، صرف اداره کشور میکنیم. این غلط. بایستی این سرمایه رو باید به نحوی استعمال کرد، به نحوی به کار برد، به نحوی مصرف کرد که درآمد افزوده داشته باشه. مصرف بهینه باید بکنیم ما. یکی از اشکالات مهم اقتصاد ما وابستگی است. خب جوانهای مؤمن ما، اون کسانی که اهل فکرن، اهل کارن، بنشینن راههایی رو پیدا کنن. البته سیاستهای این کار طراحی شده. ما این صندوق توسعه ملی رو که در سیاستهای کلی تشکیل دادیم و ابلاغ کردیم به خاطر همینه که بتوانیم از وابستگی به نفت خارج بشیم. این رو هم عرض بکنم، مدل توسعه رو ما از غرب نمیگیریم. اولا ما اسم این حرکت رو پیشرفت میگذاریم، نه اونچنان که اونها اسم گذاری میکنن رشد و توسعه. مدل پیشرفت کشور رو ما از غرب نمیگیریم. غربی ها خودشون به خاطر این روش و این مدل خودشون رو بدبخت کردند، مشکلات فراوانی برای خودشون درست کردند. زرق و برق هست، اما باطن و درون پوسیده و رو به فساده. از اونها نمیگیریم ما. البته از دانش روز و از فناوری روز حد اکثر استفاده رو میکنیم و پیشرفت را هم مایه سعادت ملت، هم مایه افتخار ملت، هم مایه امنیت کشور میدانیم. برای پیشرفت کشور تلاش میکنیم و جوانهای ما و عزیزان ما بایستی در این زمینه ها خودشون رو مسئول بدونن و احساس تکلیف بکنن و احساس وظیفه بکنن. نیاز اصلی کشور هم عبارت از همت بلند شما. شما جوانها باید همت کنید، همت بلند داشته باشید، تلاش کنید، کار کنید، ترس رو بذارید کنار، تنبلی رو بذارید کنار، ابتکار رو سرلوحه کار خودتون قرار بدید، نوآوری رو وظیفه بزرگ خودتون بدانید. البته غیرت ملی، تعصب ملی، اینا چیزهایی است که برای کشور ما، برای جوانهای ما لازمه. در همه زمینه ها یک مجموعه پرنشاط، مجموعه از گرم که فعال و متحرک. به مسئولان هم عرض میکنم این توصیه ما به جوانها بود، لکن این توصیه خطاب مسئولان هم هست. مسئولان این حرف ها رو جدی بگیرند، جوان ها رو جدی بگیرند، از نسل جوان امروز که با انگیزه است به معنای واقعی کلمه استقبال کنند، نسل جوان رو کمک کنند. بنده میبینم در مواردی یک مجموعه جوان یک کار بسیار خوب و برجسته و راهگشایی رو انجام دادن، دستگاه مسئول مرتبط با این کار به اونا کمک نمیکنه. یکی از اشکالات کار ماست، مسئولین جوانها رو جدی بگیرن، کارهای اونها رو جدی بگیرن، به اونها اهتمام داشته باشن. اونی که من در پایان صحبتم بخوام عرض کنم، جوانهای عزیز، همطور که عرض کردم، بدانید آینده این کشور و آینده ایران اسلامی از گذشته او به مراتب بهتر و درخشانتره. بدانید اگر چنانچه با این روحیه‌ای که امروز شما دارید و نشان میدید با این روحیه این ملت پیش برود و حرکت بکند، تردیدی نیست در آینده نچندان دوری خواهد توانست به اوجی در دنیا برسه که در تعاملات جهانی همیشه دست برتر را داشته باشد و بتواند مقاصد خودش را پیش ببره. این یه چیزیست که حتمی است، قطعی است و در این تردیدی نیست و شما جوانهای عزیز انشاءالله این رو به چشم خودتون خواهید دید و اون روز تجربه خواهید کرد این پیشرفت عظیمی را که به برکت اسلام و به برکت انقلاب اسلامی در کشور به وجود آمده است. از خداوند متعال مسئلت میکنیم که روح مطهر شهدای بزرگوار ما رو که اونها این راه رو باز کردن، اونها این فضای امن رو برای کشور به وجود آوردن، روح مطهر اونها رو با ارواح مطهر شهدای صدر اسلام و کربلا محشور کنه و قلب مقدس ولی عصر ارواح نافدا و روح مطهر امام بزرگوار و شهدای ابرار رو از همه ما راضی کنه، ما رو به وظایف خودمون آشنا و انشاءالله در انجام اون وظایف همه ما رو موفق کنه. السلام علیکم و رحمت الله.